أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِغَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا اکثر من ما غمروها و جاءتهم رسلهم بالبینات فما کان الله لیظلمهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون ثم کان عاقبت الذین اساءوا سوءا ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. سوره مبارک روم همونطوری که ملاحظه فرمودید در مکه نازل شد. آغاز این سوره یه مسئله تاریخی رو مطرح فرمود که در نبرد بین ایرانی ها و رومی ها، رومی ها پیروز شدن. بعد فرمود ایرانی ها پیروز شدن و رومی ها شکست خوردن. بعد فرمود همین مغلوبین یعنی رومی ها بعدن در ظرف 3 تا 10 سال آینده اینها پیروز میشن. در اون روز یک نشاط نصیب مؤمنین میشود و روشن شد که منظور از این نشاط پیروزی مؤمنان است در جریان بدر و خندق. ممکن است همزمان شده باشد با پیروزی رومی ها بر ایرانی ها. این سوره در مکه نازل شد. اخبار از آینده است. فرمود وقتی ما از مکه به مدین رفتیم در ظرف 3 تا 10 سال آینده یه همچه قضیه اتفاق می افتد. حضرت مهاجرت فرمود از مکه به مدینه و در مدینه بعد از یه مدتی جریان بدر و خندق اتفاق افتاد. مسلمان ها پیروز شدند و خوشحال شدند. همزمان در نبرد متقابل رومی ها و ایرانی ها، رومی ها هم پیروز شدند و پیروز موفقیت و نشاط مؤمنان برای آن است که در جنگ بدر و خندق پیروز شدند. اما روایاتی که در مسئله هست، اون چرا که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در روضه کافی با یه سند معتبر از وجود مبارک امام صادق سلام الله نقل کرد، این روایت 4 اشکال دارد. از یک سو معارض بیرونی هم دارد، از سوی دیگر در این روایتی که مرحوم صاحب تفسیر کنز الدقایق هم این رو در جلد 10 صفحه 104 و 174 و 175 نقل کرد، عبارت از این است. اصل این روایت را وقتی مرحوم کلینی از ابن محبوب، از جمیل ابن صالح، از ابی عبیده، از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه نقل میکند، میپرسد که این الف لام میم روم غلبت روم و فی ادنی الارض چیست؟ حضرت فرمود این آیه تفسیری دارد به یک تأویلی. معلوم میشود بخش قابل توجه از فرمایش حضرت ناظر به تأویل آیه است نه تعبیره. فرمود یا ابا عبیده ان لهذا تأویلا لا یعلمه الا الله و الراسخون فی العلم من اهل بیت علیهم السلام. خب این معلوم شد که مستفاد از ظاهر آیه نیست، چون اگه ظاهر آیه بود که خب خیلی از مفسران میفهمیدن، این مربوط به باطن آیه است و تأویل آیه است که حقیقتش پیش اهل بیت علیه السلام است. اون قصه را حضرت از اینجا شروع میکند که چون رسول خدا علیه و علی آله آلاف و تحیده و سلام از مکه به مدینه مهاجرت کردند و اسلام را علنی و شکوفا کردند، نامه برای سلطان روم نوشتند با یک پیکی فرستادند و نامه هم به پادشاه ایران فرستادند و پیکی فرستادند. پادشاه روم نامه را گرامی داشت و پیک حضرت را هم با اکرام پذیرایی کرد، اما پادشاه ایران نامه را سبک شمرد و دری و پیک او را هم خفیف شمرد. خب این فرستاده نامه اون اواخر عمر حضرت بود، بعد از پیروزی اسلام در جزیره العرب بود به اون صورت رسمی. بعد فرمود پادشاه ایران در اون روز با پادشاه روم در جنگ بودن و مسلمان ها علاقمند بودن که پادشاه روم پیروز بشه و پادشاه ایران شکست بخوره، و برای ما هم یه فرصت و کانو لناهیتهی ارجا منهم لملک فارس. اینا یه علاقه ای داشتن، یک محبت هایی بین مسلمان ها و بین رومی ها بود. وقتی رومی ها شکست خوردن، مسلمان ها متأثر شدن و غمگین شدن. آیه نازل شد که در آینده رومی ها پیروز میشن و ایرانی ها شکست میخورن. آیه را اینجور معنا میکند: الف لام میم غلبت الروم فی ارض غلبت الروم، یعنی ایرانی ها غالب شدن، یا غلبت الروم. بعد فرمود و هم من بعد غلبهم سیغلبون، یعنی همین ایرانی ها که امروز غالب شدن بعد از مدتی از 3 تا 10 سال مغلوب میشوند. خب این یه قرائت رایجی نیست، قرائت رایج همون به هم من بعد غلبه هم سیغلبون است، ولی در اون تعویل حضرت دارد که سیغلبون، یعنی اینها که غالبن بعد مغلوب میشوند، یعنی همین ایرانی ها که فعلا غالبن بعد مغلوب میشوند. آیه را برابر با قرائت مشهور تفسیر نفرمود، فرمود به این که آیه نازل شد که غلبت روم تا ادنى الارض، ای یعنی غلبت ها فارس فی ادنى الارض و هی شامات و ماهولها، و هم یعنی فارس من بعد غلبهم سیغلبون. خب این با قرائت معروف هماهنگ نیست. بعد فرمود یعنی یغلبهم المسلمون نه یغلبهم رومیون، که اون وقتی که حضرت رحلت کرده است، خلیفه اول رفت، خلیفه دوم رفت، خلیفه اول رفت، خلیفه دوم یعنی عمر ایران رو گرفت. خب این اصلا کاری با آیه نداره. بعد حضرت سوال سوال بکند که آخر این که زمان حضرت نبود، این که بزی سنین نیست، همون لله الامر من قبل و بعد. خب البته درست است، هر حادثه‌ای که اتفاق می افتد به عنایت الهی است، با تدبیر الهی است. این همون تأویل آیه است که حضرت بیان میکند، نه تفسیر آیه. تفسیر آیه این است که اینی که مغلوب بود غالب میشه، نه اینکه ایرانی ها که غالب بودن بر رومی ها بعد از چندین سال بعد از رحلت حضرت نبردی بین مسلمان ها و ایرانی ها اتفاق می افتد به ایران و مسلمان ها پیروز می شن. و این کار با آیه ندارد، این با تفسیر آیه هماهنگ نیست، این با تأویل آیه هماهنگ است. بعد وقتی که ایشون سوال می کند که قد مزال المؤمنین سنون کثیره مع رسول الله صلی الله علیه و سلم و فی امارت اولی اینجور شد و انما غلب المؤمنون فارس شد در امارت دومی، فقال علم اقول لکه ان لحاظا تحویلن و تفسیر رو من گفتم یه تفسیری داره یه تحویلی داره من دارم تحویل آیه رو برات میگم. خب البته هر حادثه که اتفاق میفته لله الامر من قبل و بعد. بعد فرمود به این که ولقرآن افلم فقال علم اقول لکه ان لحاظا تحویلن و تفسیرن والقرآن یا ابا عبیده ناسخون منسوخون اما تسمع لقول الله لله الامر من قبل و بعد. قرآن ناسخی داره، منسوخی داره، تقدیمی داره، تأخیری داره. خب این کلن از فضای تفسیر خارج خواهد بود، یعنی الیه المشیعت فی القول ان یؤخر ما قدم و یقدم ما اخر الا ان یحتم القضا به نزول نصر فیه علی المؤمنین و ذالک قوله عز و جل یوم عزه یفرح المؤمنون به نصر الله ایوم یحتم القضا به نصر. در روایت بعد که از وجود مبارک ایوسی از وجود مبارک امام صادق سوال میکنند، این رو کاملا بر جریان پیروزی بعدها که بنی امیه اولا بنی امیه بر رومی ها پیروز شدن، غلبت روم یعنی به وسیله عموی، چون در زمان حکومت عموی رومی ها مغلوب شدن. خب همین رومی ها که مغلوب شدن، همین بنی امیه که غالب شدن، کی مغلوب میشن؟ وقتی وجود مبارک حضرت ظهور کرد، تفکر عموی یا در زمان رجعت اینا مغلوب میشن. کلن فضای این بخش از روایاتی که وارد شده تأویلی است نه تفسیری، برای اینکه حضرت عمود هم بنی امیه و انما انزل الله عز و جل الالف لامیم قلب غلبت رومه بنی امیه، یعنی تأویل آیه این است غلبت رومه که روم بشه مفعول، فاعلش بنی امیه است، غلبت رومه بنی امیه فی ادن الارض و هم یعنی این بنی امیه من بعد غلبهم سیغلمون فی بضع سنین. بضع سنین یعنی چی؟ یعنی 1,000,000 سال یا 2,000,000 سال بعد، با که نمیدونیم حضرت که ظهور میکند که لله الامر من قبل و من بعد و یوم اذن یفرح و یوم اذن خدای سبحان یفرح المؤمنین به نصر الله عند قیام الحجه علیه السلام. این حق است، اما این تأویل آیه است و تطبیق است نه به عنوان تفسیر. خب مطلب دیگه این که بله پرموتی اصل حق داره دیگه، ناسخی داریم، منسوخی داریم، بدایی داریم، تقدیم و تأخیر داریم، اما این ما ناسخ و منسوخی نداشتیم، چی رو نسخ کرد؟ یه وقت است ما دو تا آیه داریم نظیر مسئله قبله، که یکی فرمود به این که بیت المقدس بود که قبله مسلمان ها بود، بعد فرمود اینما کنتم فولوا وجوهکم شطر المسجد الحرام، این میشه ناسخ، اون میشه منسوخ، این درست. اما یه آیه است، این یه آیه داره الف لام میم غلبت روم. خب غلبت روم، رومی ها شکست خوردن، از کی شکست خوردن؟ از بنی امیه که بعدها میان یا اون ایرانی ها؟ اگه ما دو تا آیه داشته باشیم، یه آیه ناظر به یه مطلبی، آیه دوم ناظر به همون مطلب باشه، مسئله ناسخ و منسوخ مطرحه. خب فرمود به این بله خب بضع سنین که تطبیق نمیشه بر 1,000,000 سال 2,000,000 سال. نه فرمودن به این که چی نسخ شد، یعنی همین بضع سنین که نسخ شد، بضع سنین یک کلمه است، دو جا که نسخ نشد وارد نشد که یکی نسخ بکنه، اون بداست لله الامر من قبل و من بعد درسته، تقدیم و تأخیر درسته، فعلا مصلحت در اینه که اینها باشن، بعد مصلحت در اینه که اونها باشن، این اصل کلی است، این ناسخ و منسوخ نیست. این که خدای سبحان چی رو مقدم می‌داره چی رو مؤخر می‌داره این حقه، اما ما یه آیه داشته باشیم که نازل شده باشه که مثلا بنی امیه پیروز میشن، یه آیه نازل شده باشه که مثلا یکی باید باطل باشه یکی باید حق، در حالی که هر دو حق است، این هر دو واقع شده، چیزی که رو نصر نکرده. مطلب مهم آن است چرا این در سال حدیبیه هم باز مسلمان ها پیروز شدن. چرا یه حادثه ای در یه حادثه ای مسلمان ها اون روز پیروز شدن، اما بالفتح او بالصلح. خدای سبحان از پیر موفقیت یه کافر خبر نمیده که مسلمان ها پیروز میشن، و این نصر الهی است. قضا و قدر هست، تکوین هست، تقدیم و تأخیر هست، اینا سرش محفوظه. علیه حال آیه دارد که مؤمنین به نصر خدا پیروز می شوند. یوم اذن یفرح المؤمنون به نصر الله. این به نصر الله مفعول واسطه است برای یفرحو. خب اگر مؤمنون به نصر الله خب پیروز می شوند، ظاهرش اینه که نه، خدا اینها رو یاری میکنه. نه، گوش یعنی گوش. اگر چون چه یوم اذن یفرح المؤمنون به نصر الله، یعنی مؤمنون با نصر الهی پیروز میشن، این یا بدر است یا خندق است یا صلح حدیبیه است. این چه کار دارد میگه؟ یک کافری پیروز شده، یک کافری شکست خورده، مؤمنون به نصر الهی پیروز بشن. بنابراین پیروزی الهی و نصر الهی میشه امر دینی. یه کافری با کافری جنگیده، یکی شکست خورده، یکی پیروز شده، این نصر الله. خدای سبحان نصر خودش را به انبیا و اولیا میده، نه اینکه مؤمنون به ما انه مؤمنون تعلیق حکم بست مشرف به علیته. مؤمن نگفت مکی ها که، نگفت عرب ها که، مؤمن به چی خوشحال میشه؟ مؤمن بما انه مؤمن به نصر خدا پیروز میشه. اگر سخن از حجاز بود، سخن از مکه بود، سخن از مدینه بود، سخن از تازی و فارسی بود، سخن از عرب و عجم بود، این به امر تاریخی برمیگشت. اما وقتی سخن از ایمان است، نصر الهی راجب بدر است، راجب خندق است، راجب صلح حدیبیه است. مگر یک کافری بر کافری پیروز بشه مسلمان ها خوشحال بشن؟ خب امیدوار است که ما چیکار بکنیم که از این وقایع بهره های صحیح ببریم. فقط ما یه تماشا داریم، یه عبرت. تماشا مال با گزارشگرا و تاریخ نگارا و ایناست که فلان حادثه پیش آمد، فلان حادثه پس رفت. این گزارش است. اولا گزارش و اطلاعات سواد نیست. سواد نیست یعنی سواد نیست، یه چیزی رو دیده نوشته. اگر کسی بتواند تحلیل کند علل و معالیل این موفقیت و اون هزیمت و شکست را ارزیابی کند، این میشه علم تاریخ. وگرنه فلان کس آمد، فلان کس زد، فلان کس کشته شد، این میشه گزارش و اطلاعات، این رو نمیگن علم. اگر کسی تحلیل کرد علت پیروزی، علت شکست، عواقب پیروزی، مبادی شکست پیروزی و عواقب شکست رو ارزیابی کرد، این کار علمی است. فرمود شما یه تماشا داری که علم نیست، به سودآورم نیست، که میشه گزارش. یه عبرت دارید که از جهل به علم عبور می کنید، از غفلت به توجه عبور می کنید، از سهو و نسیان به تذکر عبور می کنید، از جهالت و سفاهت به عقل عبور می کنید، این میشه عبرت. و قرآن میگه فاعتبروا، یعنی عبرت بگیرید، عبور کنید از بی سوادی به سواد، از غفلت به هوشیاری. اولم یتفکروا فی انفسهم. در بحث دیروز اشاره شد که این سخن از آیات انفسی و آفاقی نیست که جناب فخر رازی خودش به زحمت انداخت که بگه اینجا چرا انفسهم مقدم شد در آیه سنوریهم آیاتنا فی الافاقی و فی انفسهم، انفسهم مؤخر شد. این سخن در این نیست که اینا در باره معرفت نفس فکر کنن. که فهمود اولم یتفکروا در درونشون چرا ننشستم ارجابی کنن که این نظام حق است و اگر حق است این زمان داره دیگه. اگر طبق سرگردانی مشهود در اشعار خیام و امثال خیام، گرچه او منزه از این سرگردانی است، اگر سرگردانی است که یکی میاد یکی میره، این یشه یذهب کن و یعت به خلق جدید، میآید و میرود و خراب میشود آباد میشود، این سر از پوچی در میاره. اما اگر کسی بررسی کنه که این نظام حق است، حتما یقین پیدا میکند که این نظام زمانمنده، باید به مقصد برسه. اگر حق است، عادل حتما باید پاداش ببیده، ظالم حتما باید کیفر ببینه. اینطور نیست که هر کی هر چه کرد کرد. وقتی ثابت شد که نظام حق است میشه مطلب اول، الا ولا بود ثابت میشه زمندار است. این درس و بحث خوندن همه آزمون است. اگر امتحان حق است، خب نتیجه دادن هم حق دیگه، نمره گیری هم حق دیگه. این عالم بلحق آفریده شده، حالا یا بای مصاحبه است یا بای ملابسه. تو بحث‌های قبلی مقصد دیروز اشاره شد که گاهی به صورت قضیه سالبه، گاهی به صورت قضیه موجبه آمده، گاهی فهمید که ما خلقنا السماء والارض و بینهما باطلا، ما پوچ خلق نکردیم. گاهی فهمید ما خلقناهما الا بالحق. این با اگر با مصاحبه باشه یعنی جهان در صحبت حقیقت آفریده شده، اگر با ملابسه باشه یعنی در لباس حقیقت عرضه شده. اگر حقیقت تو عالم هست و عالم با حق است، باید هدفمند باشه. اگر هدف باشه کار هیچ کسی هدر نمیره، اگر کار هیچ کسی هدر نمیره پس باید به مقصد برسیم دیگه. مقصد آزمون نیست، لذا اونجا شریعت نیست. الیوم امر ولا حساب ولقد حساب ولا عمل، فردا جای عمل نیست. فلان کار حرامه، فلان کار حلال، فلان کار باید، فلان کار نباید. فردا اگر مسئله شریعت بود، وحی نبوت بود، میشد دنیای دیگر، دیگه یوم الاخره نبود، دیگه پاداش و کیفر نبود. پس یوم دنیا که یوم عمل و آزمون است، این منتهی می شود به یوم المعاد که یوم دارالقراره، که خذوا من مفرکم لمقرکم. هر متحرکی باید به مقصد برسد. حرکت نمی تواند دائمی باشد، دوام حرکت یعنی پوچی به هدفی، یه چیزی دائما بگرده. حرکت به سوی چیزی رفتن است، نه حرکت گشتن به دور خود. حرکت چه مستدیر چه مستقیم هدفمند است. حرکت با ابدیت مستحیله، الا ولا بود نظام حرکت باید به دارالقرار برسه. دارالقرار همون معاد دیگه، که هر کسی هر چه کرد اینه. لذا فهمود یوم تبدل و ارزو غیر الارزه و سماوات، این گردونه بالاخره آرام میگیرد. یه روزی آرام بر جهان حاکم است. حالا بعد از اینکه خدای سبحان این نظام را تبدیل کرد به نظام آخرت، دوباره دنیای خلق میکند یا نه، اون دیگه به فضل الهی است و به قدرت الهی است که بحث دیگری دارد. پس بنابراین فرمود شما اگر فکر بکنید به دو مطلب یقینا پی میبرید. یکی اینکه نظام باطل نیست، این نظام دقیق که اگر دانشمندان را ما میگیم دانشمند، برای که گوشه ای از اسرار معلوم را میفهمند. خب اون که معلوم آفریده است میتونست تر طبیعت باشه یا یه مبدع علیمه. چرا ما به این آقا میگیم مهندس کشاورزی؟ برای اینکه 5% یا 6% اسرار این گیاهان و درختان را فهمی. خب چطور این شده دانشمند؟ اونی که اصل درخت و گیاه و کل کشاورزی را آفرید او عالم نیست؟ میشه طبیعت کار طبیعته. چرا ما به این آقای طبیب میگیم عالم؟ برای اینکه این 5% اسرار خلقت بدن انسان را فهمید. اونی که بدن آفرین است او مبدع علیم حکیم نیست؟ اونی که معلوم را آفرید او علیم نیست؟ الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. چرا سر مسئله روح؟ پس اگر کسی این نظام را بررسی کرد، الا ولا بود به دو مطلب پی میبرد. یکی نظام حق است، ما خلقه الله باطلا. یکی زوال مند است، اجل مسمی دارد. بله خب خود قرآن فرمود اکثر هم لا یعلمون است، اکثر هم به لقاء ربهم کافرون است. فرمود حالا که اینا که کافرن، راه حوزوی و دانشگاهی و اینا رو طی نکردن، یه راه مردمی هم هست و این است که یه فحصی کنن، این آثار باستانی ببینن، این میراث فرهنگی ببینن، ببینن کسانی را ما خاک کردیم که از اینها داناتر بودن، نیرومندتر بودن، سرمایه‌دارتر بودن، تولیدشون بیشتر بود. شما که توی سنگلاخ زندگی میکنید که مکان غیر زیزر زندگی میکنید، که شما این عاد ببینید، این سمود ببینید، یه قدری به شامات سفر بکنید، شما که رابطه‌تون با شام کم نیست، این عاد و سمود تو همون منطقه زندگی میکردن. فرمود ما کسان را خاک کردیم، به حضرت فرمود یعنی به رسول خدا علیه و آله الله و تعالی و سلام به اینها بگو ما کسان را خاک کردیم که به ما بلغ و معشار ما آتینا هم یه تو سوره مبارکه فاطر فرمود. فرمود این صنادید قریش یک دهم قدرت و ثروت کشاورزی و دامداری دیگران نداشتند. اون روز صنعتی در کار نبود، هرچی بود کشاورزی و دامداری. خب فرمود اینا به چی میخوام بنازن؟ اگر یه مختصری شطور دارن، ما کسانی رو خاک کردیم از بین بردیم که این متمکنان حجاز ما بلغ و معشار ما آتینا هم. این یک. بعد به جریان قارون امثال قارون هم که بازگوکت تو سوره قصص گذشت، فرمود ما کسانی را قبل از قارون از بین بردیم که اشد و منه مالن، اکثر و مالن، اشد و قوتن. او رو تو سوره مبارکه که مربوط به قصه قارون بود گذشت. فرمود اینا فکر بکنن، یه مقدار آثار باستانی بشناسن، یه مقدار میراث فرهنگی بشناسن، این فکرشون با عبرت همراه باشد، بلکه بیدار بشن. خب اگر فکر در درون، مشاهده در بیرون، به عنوان تماشا نباشه، به عنوان عبرت باشه، یه مقدار راه گشاست. بعد فرمود با یه حسن عاقبتی داریم، یه سوء عاقبت. اونا که اهل فکر و اندیشه و انگیزه با هم، حسن عاقبت دارن که پایانشون بهشت. اینها که نه اندیشه دارن نه انگیزه دارن، عالمن آمدن بیراه میروند، راه دیگران رو میبندن، پایان کارشو این است: ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا علی وجهه، یا ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء علی وجه آخر. پایان کار کسانی که بی راه رفتند و راه دیگران بستند سوء العاقبه است. سوء عاقبه در قبال حسن عاقبت است. اینا که اساءوا کار بد کردن، سیئه داشتن، کفر ورزیدن، عاقبتشون چیست؟ از سوءا. این سوءا در برابر اسوء نظیر حسنا در برابر احسن است. احسن مذکر، حسنا مؤنث، اسوء مذکر، سوءا مؤنث. این سوءا همون سوء عاقبت است. خب چرا اینا سوء عاقبه دارن؟ ان کذبو یعنی لان کذبو، این تعلیله. یا راهی که جناب زمخشری احتمال داده که این ان کذبو عطف بیان سوءا باشد: ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوءا، یعنی چیکار کردن، اون کار سیئشون چی بود، عطف بیانش ان کذبو، عاقبه خبر امکانه برای ایهام و برای دلهره و برای بزرگ جلوه دادن او محذوف شده. بالاخره یا خبر محذوف است که یکی از محتملات حرف کشاف است، یا نه خبر همون عاقبت الذین است که مقدم شد برای مفعیهات احواده هست و از سوءا اسم کانه است. ثم کان سوءا عاقبت الذین اساءوا. خب پس فرمود به این که سر این که اینها گرفتار حسن سوء عاقبتن اینه کفر ورزیدن. ما هر چی خواستیم اینها رو بیدار کنیم بیدار نشدن، با علم، با تذکره، با هشدار بیدار نشدن. مفعول مطلق است نه مفعول به. اگر مفعول به هم باشد یعنی کار زشت انجام دادن. خب آیه 8 همین سوره این بود که اولم یتفکروا فی انفسهم، این اولم یتفکروا فی انفسهم یا در درونشون بشنن فکر بکنن که ما خلق الله السماوات والارض وما بینهما الا بالحق. این نتیجه اول، این نتیجه اول رو به صورت مثبت و منفی در قرآن کریم مکرر شد. قضیه سالبش در آیه 27 سوره مبارکه ساده است که فرمود به ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا. گاهی می فرماد الا بالحق که تو سوره قصص و امثال سالق گذشت که حصر کرده به صورت موجب است. گاهی به صورت سالب است که فرمود به این که بطلان در کار ما نیست، ما لاعب نیستیم، بازیگرم نیستیم. این چهار مطلب بود که قبلا مبسوطا گذشت. یکی این که کل نظام حق است به نفع قضیه موجبه، یه این که اصلا بطلان در نظام راه ندارد به نفع قضیه سالبه، یکی این که دنیا جز لهو و لعب چیزی دیگر نیست، بازیست و بازیگری، سه یه این که ما بازیگر نیستیم ما لاعب نیستیم، چهار. این اولی و دومی با هم هماهنگن، گاهی به صورت ایجاب است گاهی به صورت سالب است. میگیم زید جز حق چیزی نمیگوید، زید هرگز حرف باطل نمیزند، اینا معید یکدیگرن. اما اون دو تا آیه، اون دو تا آیه نیازمند به توضیح بود، به توجیه بود. یکی این که در سوره حدید به پنج قسم تقسیم کردی که وعلم و علم الحیات دنیا لعب و لهو و زینتم و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد، این مراحل پنجگانه دنیا جز بازی و سرگرمی چیز دیگر نیست. در بخش دیگری به دو قسم منحصر کرده که انما الحیات دنیا لعب و لهو، معلوم میشه اون سه قسم دیگر هم یه بازی بیش نیست، اون زینت و اون تفاخر و اون تکاثر به همین لهو و لعب برمیگرده. این اقسام سگانه یا پنجگانه یا به تعبیر دیگر یک گانه، دنیا جز بازیچه چیزی دیگر نیست. نه، حالا مسئله حق و باطل یه چیز دیگه است، مسئله جد و بازی چیز دیگه است. اون مسئله حق و باطل که با هم هماهنگن، دنیا یعنی سماوات و ارض فقط حق است و اصلا بطلان در سماوات و ارض نیست. درباره دنیا فرمود به این که جز بازی چیز دیگر نیست، بعد فرمود ما بازیگر نیستیم. خب این پس این دنیا رو کی آفرید؟ اگه شما بازیگر نیستید دنیا رو کی آفرید؟ ما کنا لاعبین، ما بازیگر نیستیم، کار ما بازیچه نیست، کار ما لهو و لعب نیست. خب این رو از کی آفرید؟ در جریان خلقت این با کل نظام تکوین برمیگرده. هیچ بطلانی در آسمان نیست، در نظام سپهری نیست، در زمین نیست، تو دریا نیست، تو صحرا نیست، همه عالمانه دارن کار بکنن. تمام علومی که بشر دارد از گوشه های همین اسرار خلقت است. پس هیچ بی نظمی در عالم نیست. اون دوتا آیه هم با هم هماهنگن، هم راجب نظام تکوینه. اما این مسئله دنیا، دنیا غیر از زمین است، غیر از آسمان است، غیر از حیات است، غیر از دامداری و کشاورزی است، اینا دنیا نیست. دنیا اینه که این مقام و پست مال منه، من میخوام این رو پیدا کنم، این میز مال منه، این درآمد مال منه، این جاه مال منه، این لقب مال منه، این بازی ها، این میشه دنیا. این جز بازی و سرگرمی چیزی دیگری نیست، این امر اعتباری است. فرمود ما بازیگر نیستیم ولی اینها بازی است. یعنی اهل دنیا را به این بازیگری سرگرم کردن حکمت است. نمونهاش هم قبلا گفته شد که یک پدر حکیم، یک پدر فقیه وقتی برای منزل می رود یه مقدار اسباب بازی برای بچهاش می خرد. این اسباب بازی بازی است و غیر از بازی و لهو و لعب چیز دیگر نیست. اما پدر فقیه یا پدر حکیم این بازیگر نیست. کودک را به بازی گرفتن حکمت است. اگر این پست و مقام و این عناوین اعتباری نباشه، کسی تن به این علوم و این کارها نمیده. هم ما یه مقدار این پستان کودکانه را در دهن اینا میذاریم که اینا یه کمی سرگرم بشن کار بکنن، ولی بدونن اینا بازی است که اگر آمد خوشحال نشن، اگر رفتن نگران نشن. خب بالاخره چهار روز ما، چهار روز دیگری، اون روزی که به ما دادن خیلی خوشحال بشیم، روزی که بخوان از ما بگیرن دعوا راه بندازیم، این نباشه. نه، دنیا یعنی زمین نیست. اون رو تو روایات که از وجود مبارک هست امیر خوندیم این بود، فرمود بینگه کجاش کجای دنیا کسب حلال عبادت است، کشاورزی عبادت است، دامداری عبادت است، اینا که دنیا نیست، اینا کارهای الهی است. فرمود خدا شما رو مأمور کرده است که وستعمرکم، از خدای سبحان این دستور رسیده است که هو الذی انشأکم من الارض واستعمرکم. خدا استعمار کرده، یعنی الف و سین و تا نشان میده که خدا از ما حتما طلب کرده زمین را آباد کنیم. این که دنیا نیست، این کار کار عبادت است. اما حالا گفتن این سمت مال شما، شما این مقام داری، این میشه دنیا. اگر انسان به عنوان وظیفه این کار انجام بدهد، خب اینم یه عبادت و خدمت است. اما اگر به عنوان اینکه جاه و حقوق بیشتر و مزایا بیشتر و احترام بیشتر و به اینها میرسم، روزی که رسیده خوشحال باشه، روزی که از دست آدم گرفته دعوا راه بندازه، این معنیش دنیاست. این بیان نورانی رسول خدا علیه و آله آلاف تجسنا که صاحب تحف العبور رو نقل کرده همینه. حضرت تو کلمات نورانی خودون حضرت هست که نعمت المرزه به بعثت الفاطمه، فرمود دنیا دو روزه، یه روز فاطمه است، یه روز مرزه است. اون روزی که پوست را این پستان این پوست را به دهن این آقا میگذارد، شیر میمکد، این روز که روز معارفه اوست و ابلاغ بشه، در اون روز این دنیا مرزه است، این شیر پست و مقام را به دهن او میریزه، این خیلی خوشحال و خندانه. همین مرضعه، همین مادر یا همین دایه وقتی دوران فتام کودک میرسه، دوران دو سالگیش تمام میشه، دوران شیرخوارگیش تمام میشه، این رو میخواد از شیر بگیره. سابقا که شیر خشک و اینها نبود، وقتی میخواستن در لحظه فتام این کودک را از شیر بگیرن، برای کودک بسیار دشوار بود، گریه میکرد. اینا پستان مادر را یه مقدار داروی تلخ میزدن که او احساس تلخی کنه، دیگه سینه نخواد، پستان نخواد، تا به زحمت این شیر را از کودک بگیرن. حضرت فرمود اون روزی که این پست و مقام را از این آقا میگی بگیرن، این دیگه فاطمه است، فتام دارد، دیگه رضا نیست. یه روزی این پستان را تو دهن این آقا گذاشتن، گفته تو رئیس اینجا باش. امروز این پستان را از دهن او میگیرن، میگن تو معزولی. نعمت المرزه و بعثت الفاطمه، این میشه دنیا. این که بینید همه به جان هم میفتن برای این دنیاست. وگرنه کسی که کشاورز باشه، دامدار باشه، صنعتگر باشه، که نور است، اینا با هم نمی جنگن که. فرمود ما بازیگر نیستیم، شما را بازی گرفتن حکمت است. ما کنا لاعبین، اما با این کاری که شما به جان هم میفتید جز بازی چیز دیگه نیست. تو بیارات نورانی هست امیر که از نهج البلاغه خوندی، میگه کسی دنیا را درش مذمت میکرد، حضرت فرمود دنیا یعنی چی؟ تو دنیا را به هم زدی. این زندگی دنیا خیلی حق است، نور است، عدل است. این هم بیمارستان را به شما نشون داد، هم گورستان را به شما نشون داد، هم حوزه و دانشگاه را به شما نشون داد. کجا به شما خیانت کرده؟ اگر کاری که مربوط به مرگ و میر و رسوایی است، این مخفی کرده باشه، بعد میگید بله به ما مرا فرید داد. فرمود ما غرتکم الدنیا ولکن اغتررتم بها. اون بیچاره که بد نکرد، که او هم گورستان را به شما نشون داد، هم بیمارستان را به شما نشون داد، هم حوزه ها و دانشگاه را به شما داد، هم پارک را نشون داد، هم آرامستان را. او کاری بد نکرده که. اگر این حیات دنیا را میگید، این همه انبیا، این همه اولیا، این همه صدیقین، این همه بزرگان از همین دنیا به این مقام رسیدن که متجر اولیاست. شما چرا خلط مبحث میکنی؟ چی رو بد میگی؟ حضرت فرمود دنیا تو را مغرور نکرده، تو مغرور شدی. بنابراین اون دو امر اول با هم هماهنگن، یعنی کل این نظام تکوینی حق است یک، بطلان در اونها راه ندارد دو. اما دنیا یعنی این پست مال من، این مقام مال من، این سمت مال من، این من باید فرن سمت رو پیدا کنم، ایناست دیگه. این لهو است و لعب و بازی و امثال ذلک، و جز بازی چیزی دیگر نیست. اون کسی که به خلافت رسیده مثل حضرت امیر، او خلافت را آبرو داده، نه به وسیله خلافت آبرو گرفته. این روزی که آمده خدا را شکر کرد، روزی هم که تحویل داد خدا را شکر کرد. این برای او دنیا نیست، این برای او آخرت. هر سمتی هم همینطوره، هر کاری هم همینطوره. اما حالا چرا من نباشم دیگری باشه؟ حالا که من نیستم تمام اوضاع را بخوام به هم بذارم، این میشه دنیا. فرمود این بازی، این هست، این مقام اینها هست، اینا بازی است. ما شما را داریم بازی میگیریم یه لحظه ای، اما به شما نشون میدیم که خیلی به این پستان نچسبید. فتحصله که دنیایی که در پنج بخش بیان شده در سوره حدید، در سایر سور به دو بخش منحصر شده، بازی است. و خدا همین عناوین اعتباری را هم آفریده به تبع لا بالاصل، لکن کودک را به بازی گرفتن حکمت است، نه اون آفریننده بازی. مگر اونا که عروسک سازی میکنن بازیگرن؟ اونا برای اینکه این بچه ها را بازی بدن کار حکیمانه میکنن. شما چی میخواد به این بچه بدی که او خوشحال بشه؟ کتاب میخواد بدی؟ وسائل تحقیقی بدی؟ وسائل علمی و صنعتی بدی؟ این رو از گریه بخواد ثابت کنید، ساکت کنید، ناچارید بازی بهش بدید. بالاخره حالا بالاخره بازیست دیگر، بازیست. مجاز بالاخره به حقیقت وابسته است. این بله، این در برابر آخرت نیست، اون حیات دنیا در برابر آخرت است. ببینید حیات دنیا در برابر حیات آخرت است، بازیشو مقابل ندارد. شما الان این دنیایی که انسان دارد زندگی میکند، این مرحله است، ممر است برای اون مقر. این کشاورزی، این دامداری، این تحصیل، این کارهای حوزوی دانشگاهی، همه اینها باید هدفمند باشد که انسان به پاداش برسد. این راه حقیقی است. اما این وسطها یه چیزی است که به جایی نمیرسد. اون وقت میشه خسارت، سرمایه باختن خسارت است. همون عمر داری چی به چی صرف میکنی؟ به این بازی داری صرف میکنی؟ خب این تلخی رو در برابر دارد. اگر همین را بالوار خدمت باشه که الکاسب و حبیب الله، خب چطور وجود بارک است امیر به بزرگانی سمت میداد که اونا اداره کنن نظامشو دیگه؟ خب این عبادت بود دیگر. اما اگر من نشدم اوضاع را به هم بزنم، این دیگه بشه لهو و لعب. من نشدم شدم، نشد دیگری. خب اگر چه من باشم چه دیگری، ببینید یکی از روایاتی که انقلاب او را تفسیر کرد و انسان معنیش درست نمیفهمید همین حدیث نورانی است که من رضیه به فعل قوم فاوه منو. اگر دو نفر یا حوزوی هن یا دانشگاهی هن، یا یکی حوزوی یکی دانشگاهی است، هر دو به مراحل رسیدن، هر دو هم اهل یک شهر هن. یکی به سمتی رسیده، دیگری دستش به جای بند نشد. این اگر راضی باشه به کار او، در تمام ثواب کار او شریکه. اما اگر همه اولین بار غور زده که ما چه داشتیم و اختلاف داخلی رو تو روستا یا تو محل یا تو اون پایتخت انجام بده، این میشه دنیا. من رضی به فعل قوم فهو منهم، تو اون بیانی که یکی از اصحاب به حضرت امیر سلام الله عرض کرد که ای کاش برادر ما تو این جبهه بود، و جبهه جبهه خوبیست، ما داریم به نفع حق علیه باطل بین جنگیم. حضرت بود اه هبا اخی که معنا، او به کار ما راضیه؟ عرض کرد بله. او در تمام کارها مشاریکه. شما همه اختلافاتی که از هر قده بدتره در هر روستا و شهری بررسی میکنید پایانش به دنیا برمیگرده که چرا من نه این آقا آری. خب اگه شما راضی باشه او رو تایید کنی که در همه ثواب شریکی، نه خودت مشکل ببینی نه او رو از پا در میاری. فهمود اهوا اخی که معنا اشکت بر فهمود در همه کارا ما شریک، برای اینکه انما یجمع القوم الرضا و السخط. خب پس اگه ما برای این پستان بازی دعوا نکنیم هیچ مشکلی پیش نمیاد. این جز قرار روایات وجود بارگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که فرمود نعمت المرزعه و بعثت الفاطمه. دنیا دو روز دارد، یه روز مرزعه است که رضا به شیر میده بادم، یه روزم فتام. خب اگر فتامی در کار است انسان تو روز شیر اینقدر نمیچسبه به این پستان. که در همون آیه سوره مبارکه صاد که آیه 27 28 بود فرمود ما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا. در محل بحث فرمود به اینکه اینها به دنبال چی دارن میگردن. اگر به مقدار مختصر ثروتی میگردن اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم کانوا اشد منهم قوتا و اثار الارض و عمروها. ثور یعنی شوروندن، شیار کردن. ما یه بغر داریم یه ثوره، یه شکافتن داریم یه آشفتن. گاو را از اون جهت که می شکافت میگن بقر، از اون جهت که شیار میکنه کاملا خاکها رو زیر رو میکند میگن ثور. این تسیر الارضه که در سوره مبارکه بقره گذشت آیه 71 انها بقرتون لا ذلولون تسیر الارضه ولا تسقل هرس، از همین قبیله. فرمود به این که اینها اثار الارض کاملا زمین را شکافتند و شیار کردند و کشاورزی های مهم داشتند. شما که تو سنگلاخ زندگی میکنید تو عرب دو مکه چیزی ندارید که. و اثار الارض و عمروها اکثر مما عمروها اما به جاعت هم رسول هم بالبینات، به بساط اینها را خدا برچید و خدا به اینها ظلم نکرد، اینها به خودشون ظلم کردن. در جریان قارون فرمود بان که آیه 78 سوره بارکه قصص این بود، قارون گفت که انما اوتی تو على علم عندي اولم یعلم ان الله قد اهلک من قبله من القرون من هو اشد منه قوه و اکثر جمعا. قارون با همه اون ثروتی که داشت که لتنو و بل اسبه معذاری فرمود که به سرمایه تر در از تو هم بود ما اونا رو خاک کردیم. در سوره مبارکه فاطر که بعد در پیش داری بنایت الهی اونجا فرمود به اینها بگو، آیه 45 سوره مبارکه فاطر فرمود به این مردم سرمایدار مکه بگو و کذب الذین من قبلهم و ما بلغوا این سنادید قریش معشار ما آتیناهم. یک دهم ثروت گذشته ها را ندارن، آخه اینش به چی می‌نازن؟ یا یحسب ان ماله اخلده یا ما از اون تبید حاضهی ابدا. این یه فکر جاهلی بود که هنوز هم کم و بیش هست. میگفتن این زمین ملک نمیر است. این نمیر نمیر بودن از همون تفکر جاهلی بود که در سوره مبارکه کهف گوشی از اون بیان شده، آیه 36 سوره مبارکه کهف، 35 و 36 سوره کهف این بود، وقتی اون شخص تبهکار وارد اون باغ خرم شد و دخل جنته و هو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبید هذه ابدا. باده یعنی حرکه، تبیدو یعنی تهلکو. گفت این باغ دیگه باغ نمیره. حالا یا یحسب ان ما له اخلده هست یا ما از اونن تبید حاضهی عبداست، خیال میکنن این مندگاره. همون نه این منده است نه اون منده است، ما همه اینا رو خاک کردیم. اینا یه قدی فکر بکنن، یه قدی عبرت بگیرن، عبور بکنن، برن نگاه بکنن. تنها همون فکر درونی ذهنی نباشد بلکه با اندیشه های بیرونی همراه باشد که ثمر بخشتر باشد. ثم کان عاقبت الذین اساؤوا از سوء. اونی که سید استاد اشار درد از بان لاله اینی که فرماد که این از سوء اسم است برای عاقبت. عاقبت کسانی که به سیئات مبتلا هستند این است که معاذ الله به کفر منتهی می شود. گاه اوائل مکروهات است، بعد معاصی صغیر است، بعد معاصی کبیر است، بعد اکبر کبائر معاذ الله. خب ایشون می فرمان به این که این بهترین راه این است که اسم کانه اون انکذبو باشد. ثم کان عاقبت کسانی که تبهکاری را دامن میزنن عاقبتشون کفر است معاذ الله. ثم کان عاقبت الذین اساءوا سوءا ان کذبوا، یعنی التکذیب. تکذیب میشه اسم کانه، یعنی عاقبت این معصیت ها معاذ الله کفر است معاذ الله. خب اونی که زمخشری دو تا احتمال را زمخشری داد، یکی این بود که این سوءا اسم است، ان کذبوا دلیل. یکی این که نه، این ان کذبوا از بیان سوء است و اسم محفوظ محذوف است. یا خود این عاقبت مرفوع بخونیم که بشه اسم، اون خبر را برای ایجاد هول و حراس حذف کردن. این سه تا احتمال است. ثم کان عاقبت الذین اساءوا سوءا، این درست است که عاقبت ادامه معصیت ممکنه خدای نکرده به کفر برسد، اما این با بخش آیات قبلی با هماهنگ باشد. آیات قبلی درباره خود کفاره، این طور نیست که اینا اول از معاصی صغیره و کبیره، از معصیت کبیره و اکبر که کفر باشه برسد. آیه میخواد بگید که عاقبت اینا سوه، اینا سوه عاقبت دارن، اون جهنمه. هم در دنیا خزی است، لهم خزی فی الحیات دنیا، هم عاقبت. چرا؟ چون کذبو. نه اینکه عاقبت معصیت کاران کفر است، عاقبت همین هایی که اساءوا عاقبتشون سوء است. سوء عاقبت در قبال حسن عاقبت است. ان کذبوا به آیات الله که دلیل است، و کانوا بها یستهزئون، اینا از دیر زمان دین رو مسخره میکردن، نه اینکه عاقبت اینها مسخره کردن دین باشد یا تکذیب باشد. اینا شون زمینه کفر است که اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمدلله.